با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 14 همچنان ادامه داره با عنوان نخست وزیر حرات. اگر اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم در خدمتتونم. بفرمایید.
می‌گفتیم بختیار. بعد از برکناری بختیار از ساواک در سال 1961-1340 تیمسار پاکروان جانشین او شده بود. تفاوت‌های فاحش میان سلوک سیاسی و شخصیت این دو نفر وجود داشت. بازتاب این تفاوت‌ها در سرشت و هویت ساواک در دوران ریاست هر کدام بازتاب داشت. بختیار افسری قلدر و جاه طلب و فاسد بود. پاکروان انسانی سخت فرهیخته، از خود گذشته و درستکار بود. برخی از روشنفکران خوشنام آن زمان از جمله صادق چوبک و علی زهری جزو دوستان هم محفل او بودند. با شخصیت‌های سیاسی گونه‌گونی هم مراوده داشت. مظفر بقایی از جمله دوستانش بود. گمان پاکروان این بود که باید ساواکی دیگر ساخت و تصویر مخوفی را که در دوران بختیار پیدا کرده بود از میان برداشت و تصویری تازه به جایش نشاند. یکی از اولین دستوراتش منع شکنجه بود. به علاوه از میان دوستان دانشگاهی و روشنفکرش احسان نراقی را مأمور کرد که گروه تحقیق و اتاق فکری برای ساواک تدارک کند. کار این افراد صرفاً تحقیق و تدوین نظراتی دقیق در مورد چند و چون اوضاع مملکت در عرصه‌های گوناگون بود. در واقع طرح اولیه آمریکایی‌ها برای ساواک که به مدد چند مستشار به رهبران ایران ارائه شد و ساواک را بر سیاق ترکیبی از سیا و اف بی آی برساخته بود، وجود چنین گروه‌های تحقیقاتی مستقل و مبرز را ضروری می‌دانست. برخی از نسل اول تکنوکرات‌های برجسته‌ای که به استخدام ساواک در آمدند و عالی خانی بهترین تجسم آنان بود دقیقاً به همین سودا و بر اساس همین بینش به ساواک پیوسته بودند. اما بختیار که خود اهل فکر و تحقیق نبود و مشت آهنین را جواب هر مسئله می دانست، رغبت چندانی به این جنبه از کار و هویت ساواک نداشت. در ذهن او انگار ساواک تداوم همان فرمانداری نظامی بود و داغ و درفش و نه درایت و تحقیق را ابزار اصلی و کارآمد آن می دانست. پاکروان اما مسائل را از منظری دیگر می دید. به علاوه از یک نظر دیگر هم پاکروان سیاستی متفاوت از بختیار و حتی شاه را دنبال می کرد. در سال 1958-1337 زمانی که هنوز معاون ساواک بود در گزارشی نتیجه گرفته بود که ناسیونالیست های رادیکال که نماینده خواست های ناسیونالیستی و اصلاح طلبانه سرکوب شده طبقه متوسط ایران می باشند و نه کمونیست ها، مهمترین خطر برای ثبات آینده ایرانند. در واقع همزمان با این گزارش مقامات آمریکایی هم به ارزیابی مشابهی رسیده بودند. می گفتند اگر شاه نتواند با طبقه متوسط ایران آشتی و ائتلاف کند، سقوط رژیمش هم قطعی است. در سال 1959-1338 پاکروان معاون ساواک بود و نمی توانست نقشی تعیین کننده در سیاست گذاری آن بازی کند. حال به ریاست این سازمان رسیده بود و می توانست هم نگاهش به عرصه سیاسی ایران را در حد توانش دگرگون کند و هم نحوه مقابله با بحران را. اما پیش از آن که پاکروان بتواند سیاست‌های مورد نظرش را به اجرا بگذارد، تحولات ایران شتابی استثنایی پیدا کرد و یکی از پیامدهای این شتاب مستعجل شدن دوران ریاست پاکروان در ساواک بود. شاه که در چند سال اول دهه 60 با جنبه‌های گوناگون تحولات پرشتاب ایران مواجه بود، ناگهان در 3 مارس 1961، 10 فروردین 1140 با واقعیت تازه و بالقوه سخت مهمی روبرو شد. آیت الله بروجردی که در آن زمان 89 ساله بود در شهر قم درگذشت. فوت این مرد پرنفوذ عالم تشیع پیامدهای مهمی نه تنها در سرنوشت سیاسی شاه بلکه در حیات تاریخی تشیع بازی کرد. ابعاد این پیامدها را میتوان در کتاب بحثی درباره مرجعیت و روحانیت سراغ کرد که درست چند ماه بعد از فوت آیت الله بروجردی به چاپ رسید. در آن پیامدهای مرگ آیت الله بروجردی بحث شده بود. بسیاری از رهبران آینده جمهوری اسلامی که در آن زمان ناشناخته بودند، از جمله آیت الله مطهری، آیت الله طالقانی، مهدی بازرگان و محمد بهشتی، مقالات دهگانه این مجموعه بسیار مهم را به قلم آورده بودند. گرچه همه مقالات بر اهمیت مرجعیت در تشیع تأکید داشت، اما نقطه نظر هر کدام از نویسندگان در باب چگونگی رابطه مرجع با قدرت سیاسی متفاوت بود. یکی از مهمترین جنبه های این کتاب جدا از چاپ آن در فرصتی کوتاه از واقعیتی به مراتب اساسی تر و کلیدی تر پرده بر می داشت و آن هم وجود شبکه پرقدرتی از تشکیلات اسلامی در آن زمان بود. این تشکیلات طیف گسترده‌ای را در بر می‌گرفت، از جلسات قرائت قرآن و هیئت‌های محلی تا تشکیلات شبه نظامی پرتوانی چون فدایان اسلام. شگفت این که هیچ کس به جز خود نیروهای مذهبی به این شبکه اعتنایی نداشتند. روشنفکران جامعه اغلب فرزندان عصر روشنگری بودند. به توازی فلاسفه عصر روشنگری از دیدرو تا مارکس، از چپ افراطی تا دموکرات غربی تا دموکرات عرفی گمان داشتند که دوران زوراوری مذهب به سر آمده. برخی چون مارکس مذهب را افیون توده ها می دانستند و برخی دیگر صرفاً بر این باور بودند که مذهب برخواسته از جهل انسان است و به پرسش‌های ناگزیر و خوفانگیز انسان چون معمای هستی و مرگ و پایه‌های اخلاقی نیک و بد پاسخ می‌دهد. تالی این گمان این بود که با تابیدن نور خرد و علم خرد و علم، جهل هم از جامعه انسان رخت برخواهد بست و جامعه بی جهل نیازی به مذهب نخواهد داشت. در مقابل این افراط جریان غالب روشنفکری در ایران تفریط کسانی بود که گرچه سستی این باور ساده انگارانه روشنگری را می‌فهمیدند، اما خود به منادیان بیچون و چرای رادیکال ترین جریان‌های مذهبی که مدعی قدرت بودند بدل شدند. اگر روشنفکران گردونه روشنگری درگیر اساطیر خود بافته خیش بودند، اساطیری که از قضا خود این روشنفکران را به هیئت منجیان و مهدیان عرفی شده زمان بدل می کرد، شاه و ساواک هم درگیر این اسطوره بودند که خطر عمده برای رژیم شاه کمونیست ها و طرفداران مصدقند و متحد کلیدی رژیم در کار مبارزه با این دو خطر نیروهای مذهبی اند. در این میان در شرایطی که ساواک کوچکترین نظارتی بر کار بخش اعظم نیروهای مذهبی نداشت، این نیروها به ایجاد شبکه‌ای سرتاسری و گونه‌گون و پر انعطاف برخاستند. حتی وقتی عناصر رادیکال مذهبی چون آیت الله خمینی به حصر یا تبعید دچار می‌شد، بخش اعظم شبکه حامیانش بدون نگرانی از ساواک و گاه حتی با تکیه به حمایت آن به فعالیت خود ادامه می دادند. در سالهایی که هر مجله و نشریه‌ای در ایران زیر تیغ سانسور ساواک قرار داشت، تنها نشریاتی که از این قاعده مستثنا بودند مجلاتی بودند که طرفداران آیت الله خمینی و شریعتمداری در قم منتشر می کردند، در حالی که مجلات روشنفکری حد اکثر چند هزار خریدار داشت، مجلات مذهبی قم هر کدام چندین ده هزار مشترک داشت. همزمان با چاپ کتاب پر اهمیت در باب مرجعیت و قدرت، دو تن از نویسندگان مقالات این مجموعه، مهدی بازرگان و آیت الله محمود طالقانی، در نامه‌ای به مصدق اجازه خواستند که از جبهه ملی جدا شده و تشکیلات تازه‌ای به نام نهضت آزادی برپا کنند. به غیر از سیاسیون آن زمان، این نامه و تصمیم بازرگان و طالقانی به تأسیس این تشکیلات تازه توجه کسی را جلب نکرد. حدود 17 سال بعد، وقتی همین نهضت آزادی و به طور مشخص مهدی بازرگان مسئول تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب شد، تاریخ این جنبش ناگهان اهمیتی ویژه یافت. برخلاف بسیاری از تشکل‌های سیاسی که هنوز مورد بررسی جدی محققان قرار نگرفته، نهضت آزادی این بخت بلند را داشت که محققی خوشفکر و ریزبین، منصف و فرهیخته چون هوشنگ شهابی، کار واکاوی تاریخ آن را در کتابی خواندنی به عهده گرفت. مرگ آیت الله بروجردی نه تنها برای نیروهای مذهبی بلکه برای شاه هم در آن واحد دردسر و فرصتی مغتنم بود. رسم بود که انگام مرگ مرجع تقلید، پادشاه ایران به عنوان تنها رئیس یک کشور شیعه مسلک تلگراف تسلیتی به کسی که جانشین مرجع در گذشته به شمار می رفت ارسال کند. در واقع ارسال این تلگراف به نوعی به شاه ایران این فرصت را می داد که در تعیین جانشین مرجع فوت شده نقشی بازی کند. در زمان درگذشت آیت الله بروجردی، چندین روحانی بلند پایه در ایران و عراق جانشین بالقوه آیت الله بروجردی بودند. به علاوه از اوائل سده 20 گویا رقابتی دائمی و اغلب پشت پرده میان روحانیون نجف و قم پدیدار شده بود. برخی می گفتند قم و بعضی نجف را مرکز ثقل فکری و معنوی تشیع می دانستند و هر کدام هم بر گمان خود مصر بودند. شاه از طرفی نگران این بود که قم و مراجع تقلیدش به کانون قدرتی علیه او بدل خواهد شد و از طرف دیگر انگار از دیرباز رغبتی تمام داشت که نجف را به کانون اصلی حوزه های علمی و مدارس تشیع بدل کند. بالاخره هم تصمیم گرفت که به آیت الله حکیم که در آن زمان در نجف بود تلگراف تسلیتی ارسال کند. شگفت این که فرزند همین آیت الله بود که 30 سال بعد به یکی از ابزار مهم رژیم جمهوری اسلامی برای کسب نفوذ در میان شیعیان عراق بدل شد. در آن زمان کسانی چون آیت الله میلانی در مشهد و آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری در قم و نیز آیت الله خویی در نجف همه شرایط لازم برای جانشینی آیت الله بروجردی را دارا بودند، اما واقعیت این بود که به رغم تصمیم و تلگراف شاه هیچ کس نتوانست به جایگاه ویژه آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلیدی که مورد وثوق همه حتی دیگر مراجع بود دسترسی پیدا کند. به علاوه آیت الله حکیم سوای این که به دور از ایران و در نجف زندگی میکرد، از این مزیت هم برخوردار بود که به مکتبی در تشیع تعلق داشت که از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز میکرد و به طریق اولا به آنچه بعدها در نوشته های آیت الله خمینی به عنوان نظریه ولایت فقیه صورت بندی شد باور نداشت. او نیز مانند اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید دیگر گمان داشت که حکومت اسلامی واقعی را تنها امام زمان که معصوم و از معاصی و معایب انسانی مبراست ایجاد میتواند کرد و در دوران غیبت ولایت مراجع به مسائل شرعی و اخلاقی محدود است. و در دوران غیبت ولایت مراجع به مسائل شرعی و اخلاقی محدود است و ولایت سیاسی را شامل نمی‌تواند شد. حتی پیش از مرگ آیت الله بروجردی زمزمه‌هایی در باب تشیع سیاسی در محافل مذهبی رواج پیدا کرده بود. سوای طرفداران نواب صفوی و گروه‌های رادیکال سنتی در مشهد سوسیالیست‌های خداپرست رخ نموده بودند و سودای ترکیب مارکس و محمد را در سر داشتند. در این فضا طبعاً در ذهن شاه شخصیتی مانند آیت الله حکیم بی خطرتر جلوه می‌کرد. شگفت این که مرگ آیت الله بروجردی حتی دولت آمریکا را هم به یک مخمصه سیاسی دچار کرد. در اسناد کاخ سفید میتوان مشاهده کرد که آمریکا خبردار شده بود که دولت شوروی و انگلیس هر دو تلگراف تسلیتی در مورد مرگ بروجردی برای شاه ارسال خواهند کرد. حدس میزدند قاعدتا رئیس دولت یا شخصیتی همسنگ او چنین تلگرافی را امضا خواهد کرد. در یک کلام آمریکا نمیخواست در کار تسلیت گویی از این دو دولت قدمی عقب بیفتد. اما آمریکا در این حال میدانست که آیت الله بروجردی در جریان سرکوب بهائیان ایران در سال 1955-1334 نقشی کلیدی بازی کرده بود. کاخ سفید نگران بود که چه بسا تلگراف تسلیتی به شاه در این زمان و به مناسبت درگذشت بروجردی و آن هم به امضای رئیس جمهور آمریکا خشم محافل بهایی آمریکا را که کانون فعالیتشان در شهر شیکاگو بود برانگیزد. پس از بحث و تبادل نظر بران شدند که به جای تلگراف تسلیت مکتوب سفیر آمریکا در دیدار رسمیش با شاه مراتب همدلی ریاست جمهور آمریکا را در غم درگذشت آیت الله بروجردی شفاهن به اطلاع شاه برساند. امینی هم که نسبت به روابط خود با روحانیت حساسیت ویژه‌ای داشت، نه تنها هنگام مرگ آیت الله بروجردی برای همه آیات عظام تلگراف‌های ارسال کرد، بلکه بعد از انتصابش به نخست وزیری بران شد که خود به قم برود و با مهمترین مراجع تقلید دیدار و گفتگو کند. گویا در میان مشاوران امینی بحث و اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسانی به راستی مهمترین مراجع تقلیدند فراوان بود. بالمعال به دلیلی که چندان هم روشن نبود تصمیم گرفته شد که امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کند. بدون شک در آن زمان آیت الله خمینی یکی از متنفذترین مدرسین حوزه علمیه قم بود. در میان نسل جوان طلاب هواداران فراوانی داشت. اما نه از لحاظ مراتب حوزوی همسنگ دیگر آیات عظام قم بود و نه حتی در مفهوم دقیق هنوز مرجع تقلید به شمار می آمد. به دیگر سخن هنوز رساله خود را به چاپ نرسانده بود و به همین خاطر دیگر مراجع قم از اینکه امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کرد به خشم آمدند. روحانیون تشیع وسواس عجیبی درباره سلسله مراتب حوزوی خود دارند و به دقت نه تنها مرتبه خود بلکه مراتب روحانیون دیگر را هم می‌شناسند و بی‌اعتنایی به این مراتب را چه در صدر نشینی در یک مجلس چه در دیدار با صاحبان قدرت چون امینی بر نمیتابند. آیت الله شریعت مداری که هم از لحاظ سوابقش به عنوان مرجع تقلید خود را مقدم بر آیت الله خمینی میدانست و هم سلوک سیاسی آیت الله خمینی را مغایر با تعادل و میان روی خود میشمرد، به ویژه از تصمیم امینی به دیدار با کسی که در آینده رقیب و معاند او شد برآشفت. گرچه امینی به پرگویی و سخنرانی‌های سخت طولانی و دراز شهرت داشت، اما در دیدارش با آیت الله خمینی فرصت چندانی برای سخن گفتن پیدا نکرد. بیش و کم در تمام طول دیدار خمینی صحبت یا دقیق‌تر موعظه کرد و امینی گوش داد. سخنانش را با ذکر این نکته آغاز کرد که شما که عهده‌دار دولت هستید طوری به نفع مردم و اجتماع گام بردارید و خدمت کنید تا تا در پیشگاه خداوند متعال و وجدان خود احساس مسئولیت و تقصیر ننمایید. می گفت مملکت ایران تا کنون صدر اعظم ها و نخست وزیران فراوانی به خود دیده، برخی چون امیر کبیرها، قائم مقام ها و نخست وزیران دیگر مورد استرهام مردمند، برخی دیگر بد عمل کردند و مورد نفرت و لعن مردمند. جالب اینجاست که در ذکر اسامی نخست وزیران مورد استرهام ذکری از مصدق نیست، ولی در هر حال خمینی از امینی خواست بکوشد از نوع اول نخست وزیران باشد. برای این کار توصیه میکرد که امینی از حدود 5 تا 6 هزار محصل و طلبه‌ای که در قم زندگی می‌کنند و تحصیلات دینی دارند و همه گرمی و سردی دنیا را چشیدند استفاده کنند و آنان را به عنوان پلیس معنوی و درونی مردم به کار بگیرد. می‌گفت خدمت این 6 هزار نفر خیلی نافع‌تر از دستگاه عریض و طویل پلیس انتظامی کشور است. از امینی میپرسید چه ارتباطی بین دانشگاه‌های کشور و بی اعتقاد شدن جوانان به مبانی دین وجود دارد. در واقع نطفه آنچه را در سالهای بعد انقلاب فرهنگی نام گرفت و به تلاش کماکان ناکام 30 ساله رژیم به اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران اشاره دارد، در همین عبارات میتوان سراغ کرد. آیت الله خمینی نگران بود که اکثر جوانانی که از آموزشگاه‌های دولتی فارغ التحصیل می‌شوند اغلب به احکام اسلام و معتقدات مذهبی پایبند و علاقه کافی نشان نمی‌دهند. می‌گفت روحانیت از دولت امینی انتظار دارد تا برنامه‌های دینی و اخلاقی در مراکز تعلیم و تربیت عموماً و در دانشگاه‌ها خصوصاً توسعه و گسترش یابد. به تهدید می گفت اگر این مسائل امروز طرف توجه قرار نگیرند یقیناً فردا وضع وخیمتر و ناگوارتر خواهد شد. امینی در جواب گفت که از روز نخست به این امر مهم توجه داشته و می داند که مملکت بدون دیانت و فضیلت بقا و ثبات ندارد. در این حال می گفت جای گله وجود دارد که عدم همکاری مؤثر خود روحانیون وضعیت ناگوار کنونی را پدید آورده. اما آیت الله خمینی این انتقاد را بر نتابید و امینی گفت که دلیل همکاری نکردن روحانیت با دولت در گذشته این بود که رضاخان را انگلیسی ها روی کار آوردند و ادعا می کرد که روحانیون هرگز آماده به همکاری با یک دولت دست نشانده نیستند. اما واقعیت از لونی دیگر بود. بسیاری از روحانیون تراز اول تشیع از جمله آیت الله قومی و بروجردی با رضا شاه و معمر رضا شاه همکاری نزدیک داشتند. حتی آیت الله کاشانی هم از همدلی با شاه علیه مصدق ابایی نداشت. اما امینی برای بحث تاریخی به دیدار آیت الله خمینی نیامده بود. هدفش مصالحه سیاسی بود و به همین خاطر هم بعد از شنیدن جملات بی‌پروای آیت الله خمینی در جواب صرفاً گفت وضع کنونی اقتصاد کشور و گرفتاری اخلاقی و مفاسد اجتماعی که حضرت عالی اشاره کردید و ما امروز گرفتار آنها می باشیم محصول اقدامات غلط دولت‌های 20 سال پیش است که با روش‌های غلط و نادرست مردم را به این منجلاب‌های فساد و بدبختی سوق دادند. شکی نمی‌توان داشت که لبه تیز حملات امینی متوجه شاه بود. درست در زمانی که نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله خمینی به اتحاد وسیعی علیه شاه اقدام می‌کردند، گفته‌های امینی از شکافی ژرف در ساختار رژیم بین شاه و نخست وزیر حکایت می‌کرد. هر دو در ظاهر ادای وحدت در می‌آوردند. در ظاهر از آن دیگری جانبداری می‌کردند، اما پشت پرده هر دو علیه آن دیگری اقدام می‌کردند. امینی تهدید قدرت شاه را می‌خواست و شاه براندازی امینی از صدارت را. به رغم همه مشکلات و مخاطراتی که در چند سال اول دهه 60 40 شمسی سلطنتش را تهدید می‌کرد، در همین دوران شا شاه در عرصه زندگی خصوصیش پیروزی‌ها و دستاوردهایی مهم داشت. در 3 اکتبر 1960، 9 آبان 1339 دربار در اعلامیه رسمی خبر به دنیا آمدن پسری برای شاه و ملکه را به اطلاع مردم رساند. شاه هم که همراه همسرش به زایشگاه حمایت مادران رفته بود، بعد از به دنیا آمدن رضا پهلوی در ساعت 11:50 صبح بلافاصله به زیارت حضرت عبدالعظیم رفت و از آنجا به آرامگاه پدرش رضا شاه سری زد و آنگاه پیامی به مردم ایران فرستاد. می گفت: در این موقع که خداوند متعال با عنایات کامله خود نوزادی به خاندان سلطنت و ولیعهدی به تاج و تخت ایران مرحمت فرموده است، پس از شکرگزاری به درگاه قادر یکتا که توجهات کامله او همواره شامل حال بوده، می‌خواهد مراتب خرسندی قلبی خود و ملکه و عموم افراد خاندان سلطنت را به ملت عزیز ایران ابراز کند. 6 قبل در اعلامیه دیگر دربار از حاملگی ملکه خبر داده بود. آن روزها وسایل پزشکی هنوز اجازه تعیین جنسیت نوزاد را قبل از تولد نمی داد و به همین خاطر دوران انتظار سختی به ویژه برای ملکه آغاز شد. بهتر از هر کس می دانست که آینده ازدواجش با شاه در گروه جنسیت این نوزاد است. در آن دوران خانواده‌های سنتی از 1001 شیوه مختلف استفاده می‌کردند تا دعایشان در مورد پسر بودن نوزاد مستجاب شود. خانواده شاه و ملکه هم گویا از این ماجرا مستثنا نبودند. به گفته ملکه، به محض پخش خبر بارداریش، فشار به ویژه از طرف خانواده شاه برای تولید یک پسر پدیدار شد. گاه به او می‌گفتند که دیدار مکرر از دکتر بخت پسرزایی را بیشتر می کند. خیاطی که از سالها پیش در خانواده دیبا کار می کرد به ملکه خبر داد که اگر گل تبرکی را برای نوشتن دعایی بر شکم مادر به کار گیرند، آنگاه نوزاد قطعا پسر خواهد بود. دوست دیگری می گفت اگر در دوران حاملگی دائم پرتقال و نارنگی بخورد، آنگاه نوزادش پسر خواهد بود. بعضی دیگر در آن سالها بستن دعا و تعویذ را کارساز می دانستند، اما ملکه چاره جز انتظار نداشت. در خاطراتش با صداقتی ستودنی می نویسد: اشک در چشمانش حلقه بست وقتی شنید نوزادش پسر است. می گوید: در همان لحظات از خود می پرسیدم که اگر دختری زاییده بودم فرجامم چه می شد؟ روز قبل از زایمان دکتر متخصصی که قرار بود بر کار زایمان نظارت کند، یعنی دکتر جهانشاه صالح که از همان خانواده پرآوازه اللهیار صالح بود، ادعا کرد که فرزند آینده شاه و ملکه پسر خواهد بود. شاه در همان روز در مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که در مقام یک پدر برایم بین پسر و دختر هیچ تفاوتی نیست، ولی متوجه شدم که مردم و مطبوعات همه ترجیح می‌دهند نوزاد ما پسر باشد و من هم با طیب خاطر با این نظر همسو و همراهم. البته به رغم مراقبت‌های ویژه، زایمان بدون ماجرا و دلهره نبود. درد زایمان بیش از حد طولانی شد و دکتر بیهوشی که دستیار دکتر صالح در عمل بود، ظاهراً به لحاظ اضطراب کمی بیش از حد لازم دوای بیهوشی به ملکه داده بود. نوزاد کمی قبل از ظهر به دنیا آمد و شلیک 41 گلوله توپ این خبر مهم را به گوش مردم رساند. خانواده سلطنتی و شاه همه بیرون از اتاق ملکه به جشن و سرور مشغول بودند. یادشان رفت که نوزاد هنوز در اتاق بیهوش افتاده است. ملکه در خاطراتش به لحنی پرگلایه در این باب می نویسد: در آن حالت سرور به گمانم همه مرا فراموش کردند. تنها مادرم بود که بعد از چندی از خود پرسید دخترم کجاست و حالش چطور است. خب بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه آقای رحیمی.
بله، بسیار لحظات هیجان انگیز
دیگه. بله دیگه، اینجاهاش دیگه میشه داستانی و شیرین کتاب آقای میلانی.
لطفا
شما و
شنوندگان
بخیر.